بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد دو سه بار تالین گفتیم محور کتاب و تعادل تراجی هستن ست بیان ست مذهبه. حالا دو سه بار اینو خلاصش رو عرض کردیم، دوباره هم عرض میکنیم برای اینکه یه قدری فاصله شده این امتحانا، کل مطلب در ذهن آقایون بیاد که معلوم بشه امروز چیکار میخوایم بکنیم. عرض شد در باب تعادل و تراجی دو تا مذهب افراطی و تفریطی هست که ایشون مکرر این دو تا مذهب رو رد میکردن و مذهب سوم که حد وسط بود او رو ثابت میکردن. مذهب افراطی کدومه؟ یه عده از علمای ما هستن جمعیان، یه عده هستن ترهیان، یعنی جمع مطلقا طرح مطلقا، ما میگیم هیچ کدومش درست نی، این مطلقا درست نی، حد وسط بین جمع و طرح. اینو توضیحشو بدیم. جمعی ها علمایی هستن که میگن اگر خبر این متعارضن به دست ما رسید باید جمع کنیم بین این دوتا، یعنی باید به هر دوی اینها عمل بکنیم. میگیم دلیلتون چیه؟ میگن این قانون الجمع و مهما امکن اولا منتر، که اگه نظرتون باشه این حرفو ابن ابی جمهور احسایی آخر صفحه 433 عبارتشو نقل کردیم، کلامشونو خوندیم و خلاصه ایشون عقیدش اینه. طبق این قانونی قانونم مسلمه با، یعنی بل اجماع این قانون ثابته که الجمع و مهما امکن اولا منتر. اینا رو میگن آقایون جمعی، یعنی هر متعارضینی به دست این آقایون برسه حاضر نیستن یه دونشو ترک کنن یه دونشو بگیرن. میگن الجمع و مهما امکن، باید تا اونجایی که ممکنه ما جمع بکنیم بینهما و هر دو اینها رو با هم جمع کنیم و به هر دو عمل بکنیم. دلیلمون الجمع و مهما امکن اولا منتر. نقطه مقابلش عده‌ای هستن میگن نه، میگن ما باید طبق قانون اخبار علاجیه، شما اخباری داریم که به ما میگه در خبر این متعارضه اون اعدلشو بگیر، اون اشهرشو بگیر، اون موافق کتاب رو بگیر، به اینا میگن اخبار علاجیه. اینا اومدن میگن نه، ما خبر این متعارضه که به دست ما برسه باید طبق این قانون، قانون اخبار علاجیه، بیایم چیکار کنیم؟ یکیشو بگیریم و یکیشو رد بکنیم. خود به اعدله ما، هر دو عادلن این دوتا راوی ها، ولی یکیشون عادل تره. اینا میگن طبق اخبار علاجیه ما به این خبری که راویش عادل تره، روایتش مشهور تره، باید به این عمل بکنیم. اینا مطلقا میگن. پس جمعی ها مطلقا قائل به جمع، حالا توضیح میدیم مطلقا رو، و ترهی ها هم مطلقا قائل به ترهن، یعنی میگن هر متعارضه اینی ما داشتیم باید اون راجحش رو بگیریم و مرجوعش رو تر بکنیم. خب اینا ما با اطلاقای اینا مخالفیم و الا هم حرف اونا رو قبول داریم هم حرف اینا رو. این مطلق بودن شما قبول نداریم. مطلق یعنی چی؟ این آقایون جمعی ها میگن هر جور متعارضی به دست شما رسید، هر جور یعنی چی؟ یعنی چه اون که عام نص و ظاهر باشن چه ظاهرین متباینین باشن. مثالاش هم که خیلی زدیم دوباره تکرار میکنیم. یک وقت دلیل اینجوری میگه، میگه اکرم العلماء. خب ظاهرش چیه؟ یعنی همه علما جمع محلا بلامه، همه علما واجب الاکرامن، میخواد عادل باشه میخواد فاسق باشه. یه وقت نه، دو تا دلیل اینجوری داریم. اون وقت بعد یک دلیلی میاد میگه یحرم اکرام العالم الفاسق. خب ببینید او به ظاهرش میگه همه علما واجب الاکرامن، نمیگه علمای فاسق اکرام کنا، ظاهر عمومش علمای فاسق رو هم میگیره. این دلیل فرداش آمده میگه نه، اکرام عالم فاسق حرامه. خب ببینید این دوتا دلیل متعارض نسبتشون چیه؟ عام و خاص. این نص اون ظاهره، او ظهور داره در این که علمای فاسق هم اکرامشون واجبه، ولی این نص در این که حرامه. یحرم اکرام العالم الفاسق، این یه جور متعارضه. یه وقت نه، متعارضین ظاهرین متباینین. این میگه اکرم العلماء، مثلا روایت، این میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العلماء. ببینید این ظهور داره در این که همه علما واجب الاکرامن، اونم ظهور داره در این که همه علما محرم الاکرامن. ظاهرین متباینین، اولی چی بود؟ نص و ظاهر. یعنی یه اکرم العلماء بود که ظهور داشت، اون یهرم و نس بود. این مثال دومی هر دو ظاهره اینه و متباینه اینه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. این روایت میگه همه علماء واجب الاکرامن، ظهورم داره، فعل امر ظهور در وجوبه، الف لامش هم که همه علماء رو میگیره، یعنی همه علماء چه عادل چه فاسق وجوب اکرام دارن. اون نقطه مقابلش میگه نه، لا تکرم العلماء. خب اونم فعل نهیه، ظهور در حرمت داره، اونم حرمت همه علماء. خب اون اولی رو میگن نص و ظاهر، این دومی رو میگن ظاهرین متباینه. آقایون جمعی ها در هر دوی اینا قائل به جمع، یعنی هم در اون نص و ظاهر جمع میکنن، به چه جور؟ اون یهرمو رو مقدم میکنن بر اون اکرم العلماء، در اون عموم او تصرف میکنن، میگن اون اکرم العلماء مقصود علمای عدوله که بشه با این جمع بشه. خب در اونجا عیبی نداره، اما گیره اینه در دومی هم این کارو میکنن. این که میگیم با اطلاقشون ما مخالفیم، در اون اولی خوبه، یعنی ما این کارو میکنیم، ما مگر این دلیل به دست ما برسه یهرمو رو مقدم میکنیم بر او، عموم او رو درش تصرف میکنیم، میگیم این اکرم العلماء ظاهر عامش مراد نی، مقصود علمای عدوله، با او قابل جمعه. الجمع و مهما امکن اولا، اما گیر آقای احسایی چیه؟ در دومی هم این کار میکنه، میگیم آقا چی کار میکنی شما؟ چجوری جمع میکنی بین متباینه؟ میگه اینجوری، اکرم العلماء یعنی علمای ایران مثلا، لا تکرم العلماء یعنی علمای نجف مثلا. دقت کردین چجوری جمع میکنه؟ باری که اینا متباینه نه، قابل جمع نی. ما اگر مخالفین در این دومیه، و الا ما قانون جمع رو قبول داریم، اما در نص و ظاهر، چون در او جمع عرفی داره، شما دست عرف بده بگو آقا یک روایت میگه اکرم العلماء، یکی میگه یهرم و اکرم، میگه خیلی روشنه، اون یهرم رو مقدم میکنه بر او، در او تصرف میکنه، حملش میکنه بر علمای عدول، با اون یکی میشه، ولی دومی متباینه اینه، جمع عرفی نداره. لذا این آقایون جمعی ها مطلقا قائل به جمع. پس مطلقا معناش معلوم شد، یعنی در هر متعارضه اینی، چه اون مثال اولی که نص و ظاهر بود، و چه این مثال دومی که متباینه اینه، در هر دوی اینا میان جمع میکنن. حالا برای این مثال دومیش که فرضی نباشه یه مثال واقعی بزنیم. الان یادم افتاد که اون اولا مثال واقعی داشتیم. یک روایت میگه سمن العذرت سهتون، عذر فروشی حرامه. یه روایت دیگه میگه لا بأس به بیع العذر، این میگه عیبی نداره. خب آقایون جمعی ها چی کار میکنن؟ جمع میکنن بین این دو، میگن اونی که میگه عذره فروشی حرامه، عذره حیوانای حرام گوشته، این که میگه حلال مال حلال گوشت هست. ببینی با اینکه اینا متباینه اینه، اون میگه حرامه، این میگه حلاله، ولی قانون الجمع و مهما امکن و آقای احسایی اطلاق داده، آمده میگه همونطوری که در اون مثال نص و ظاهر ما جمع میکردیم بین این دوتا، در این مثالم که متباینه اینه ما جمع میکنیم. حالا یا میخوان این مثال رو بگیریم یا اون مثال فرضی، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اینم متباینه اینه. بعد اون آقا میاد طبق قانون الجمع و مهما امکن میگه مقصود از علمایی که واجب الاکرامن علمای فلان مملکته، مقصود از علمایی که محرم الاکرامن علمای یک مملکتی دیگه است، آمدن جمع کردن. خب ما با این اطلاق مخالفیم، میگیم ما قانون الجمع رو قبول داریم، ولی در نص و ظاهر، در ظاهر این متعارضین چی؟ باید اعمال ترجیح بکنیم، یعنی اون اخبار علاجی مال اینجاست. شما نگاه کن کدوم از این دوتا راوی ها عدلن؟ راوی اکرم العلماء عدله یا راوی لا تکرم العلماء؟ یا در اون مثاله راوی سمن العذرت سهتون ببین عدله یا اون عدله؟ هر کدوم عادل تر بود دیگری رو رد کنی. خب پس موضع ما روشن شد، آقایون جمعی ها در هر دو مثال میخوان از اون قانون استفاده کنن، جمع کنن بین دلیله، ما میگیم درست نی، اون اولی به درد الجمع و مهما امکن میخوره، در دو دومی باید اعمال ترجیح بکنیم و طبق اخبار علاجیه یه دونه رو بگیریم و یه دونه رو رد کنیم. اون طرفی ها نقطه مقابل اینه، اونا هم آمدن میگن نه، در هر متعارضینی باید اعمال ترجیح بکنیم، یعنی ببینیم راوی کدوم عدله، روایت کدوم اشهره، اونو بگیریم، اون دیگری رو طرح بکنیم. به این آقایون میگیم شما چی میگین؟ میگن مطلقا. میگیم اطلاق شما رو هم قبول نداریم. شما که میگین باید در متعارضین اعمال ترجیح بکنیم، مال متباینه اینه، نه مال نص و ظاهر. نص و ظاهر که توش اعمال ترجیح نباید بشه. ما در نص و ظاهر وظیفمون اینه به نص عمل بکنیم، اون ظاهر رو رفعیت بکنیم از ظهورش، اعمال ترجیح هم نباید بکنیم. لذا مکرریشون میفرمودن حتی اگر اون اکرم العلماء راویش اعدل از یحرم باشه و روایتش اشهر از این باشه، بازم باید به این عمل بکنیم جای اعمال ترجینی. پس خلاصه چند مذهب شد؟ دو مذهب. یه مذهب جمعی که آقای احصائیه طبق قانون الجمع و مهما انکم، یه مذهب ترهی که شیخ طوسی و اینا هستن، اینا طبق اخبار علاجیه با هر متعارضینی اعمال ترجیح میکنن. میتونید عبارت هم عوض بکنید، دو مذهب. یه مذهب اینه که بعضیا قائلن به اهمال ترجیح مطلقا، کی؟ آقای احصائی منکر ایشون احسان اهمال ترجیح میکنه ایشون، یعنی اهمال ترجیح نمیکنه در خبر این متعارضین، بلکه اهمال ترجیح میکنه و همیشه میاد بین خبرین جمع میکنه. اونا چی؟ اونا مطلقا اهمال ترجیح میکنن، هم در نص و ظاهر و هم در ظاهر این متعارضین. مذهب ما این وسط روشن شد. ما عقیدمون عقیده مشهوره، میگیم اونا راست میگن اما در نص و ظاهر، اینا هم راست میگن اما در ظاهره این متباینه. پس مذهب سومی شد. ما اگر دو تا دلیل متعارض به دست ما رسید، یکی نص و ظاهر بود و یکی هم متباینه بود، در اون نص و ظاهرش اعمال ترجیح نمی کنیم، میام جمع میکنیم بینه هما، در اون دیگری اعمال ترجیح میکنیم. خب ایشون آقا این بیان، این مطلب رو با دو بیان تا حالا مکرر گفتن، یعنی اثبات مذهب مشهور که میام چی کار میکنیم؟ مطلقه ها رو قبول نداریم، بعضی از جاها اعمال ترجیح میکنیم، بعضی از جاها اهمال ترجیح میکنیم. اما ایشون میفرماد با دو بیان. یه بیانش چی بود؟ خیلی میخوندیم، میگفتیم آقا با بودن ترجیح دلالی نوبت به مرجحات دیگه نمیرسه. نظرتون این عبارت؟ عام خاص ترجیح دلالی دارن، چون یحرمو دلالتش خیلی قوی تر از اونه، او به ظهورش میخواد بگه علمای فاسق را اکرام کن، اما این تصریح میکنه که عالم فاسق اکرام نی، این دلالتش قوی تره. با بودن ترجیح دلالی یعنی با بودن این نص نوبت به ترجیح اخبار علاجیه نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی اون عام ما اکرم العلماء ولو راویش اعدل از او باشه، ولو روایتش مشهورتر از او باشه، ما این ترجیح ها رو اعمال نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه ترجیح دلالی داریم و با ترجیح دلالی نوبت به ترجیحات دیگه نمیرسه. این یک بیان. یه بیانم من گاهی از خارج عرض می کردم و اون اینه که خلاصه مطلب با بودن دلالت تنجیزی نوبت به دلالت تعلیقی نمیرسه. این ایشون نمیگفتن، نوعن ایشون اولی رو میگفتن، اینو من اضافه میکردم از کلمات بزرگان. قرار این اثبات مذهب مشهور آقا با دو بیان میشه کرد. یک بیان این که با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، این یک بیان. الان یحرمو دلالتش قوی تر از اونه، شما باید اینو رعایت بکنی، ولو این که از نظر سند از نظر ظهور او قوی تر باشه شما اعتنا نکن. یک بیانم من از خارج عرض میکردم و او اینه، با بودن دلالت تنجیزی نوبت به دلالت تعلیقی نمیرسه. آخه اکرم العلماء این دلالتش بر وجوب اکرام همه علماء تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی اگر چی؟ اگر دلیل برخلافش نیاد. اکرم العلماء اگر دلالت تعلیقی رو دارم معنا میکنم، اکرم العلماء اگر دلیلی در مقابلش نیاد دلالت داره بر وجوب اکرام همه علماء، ولی با بودن یهرمو اون دلالتش تنجیزیه، میگه حتما حتما علمای فاسق اکرامشون حرامه. با بودن دلالت تنجیزی نوبت به دلالت تعلیقی نمیرسه. اینا این که گفتم بیان این سه چهار ماه بود. امروز یه بیانی دیگه ای داریم، اینا رو همه رو گفتم برای این که معلوم بشه این تحقیقی که امروز میخوایم بکنیم، ما این تحقیق رو قبلا هم کرده بودیم منتها با دو بیان دیگه. امروز با یک بیان دیگری میخوام مذهب مشهور ثابت بکنیم و او از راه تأسیس اصله. ما از راه تأسیس اصل میخوام مذهب مشهور رو تقویت بکنیم، بگیم خلاصه مطلب حق با مشهوره، نه مطلقا جمع و نه مطلقا تر، بلکه باید تفصیل بدیم. حالا عنایت بفرمین. از تحقیق هازا کلو، هازا کلو کدومه؟ اشاره به اون دو مذهبه، اون دو مذهب که یکیش مال احسایی بود، یکیش مال شیخ طوسی و صاحب حداق و اینها بود، اینا همه خلاف تحقیقه. چرا؟ برای اینکه اونا مطلقا جمعی هست، اینا مطلقا ترهی هست، اونا مطلقا به قانون الجمع و مهما امکن عمل میکنن، اینا مطلقا به اخبار علاجی عمل میکنن. تحقیق اینه که ایشون میفرماد تمام اینها برخلاف اون چیزیست که دلیل اقتضا میکنه او رو. پس حق با کیه؟ مذهب مشهور. لعن بیان سوم. اینا رو عرض کردم که معلوم بشه ما این تحقیق رو قبلا کرده بودیم، امروز میخوام بیان مذهب مشهور رو با یه بیان سومی. بیان اولی چی بود؟ با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، اون یک بیان بود. بیان دوم چی بود؟ با بودن دلالت تنجیزی نوبت به دلالت تعلیقی نمیرسه. بیان سوم، از آقایون مشهور سوال میکنین چرا شما اصرار دارین بر این که باید نص رو مقدم کنیم برو؟ میگیم آقا تأسیس اصل میکنین. اصلمون کدومه؟ آیه نبه که میدونید کارش چیه؟ خبر واحد و حجت میکنه، خبر واحد عادل و آیه نبه حجت میکنه. خب این خبر واحد اگه معارض نداشته باشه که خیلی روشنه، طبق آیه نبه به این خبر عادل باید عمل بکنی، ولی یه خبر عادل معارض با این میاد. اون خبر عادلی میگفت سمن العذرت صحبه، خب بعد طبق این عمل بکنی. حالا یه معارض دیگه براش اومده، اونم راویش عادله، میگه لا بعث به بیع العذره، آیه نبه میگه هر دو اینا واجب العمله، هم باید به این عمل بکنیم چون عادله، هم باید به این عمل بکنه. چطور اگر متواتر بودن واجب العمل بود؟ چون خبر این متواتره مقتوع الصدور دیگه، باید عمل بشه. آیه نبه هم اینو برای ما میگه واجب العمله، هم اینو. مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. مانعش چیه؟ تنافی در دلالت ندارن. وقتی شما این دوتا رو با هم جمع کردی، اکرم العلماء گفتی مقصود علمای عدوله، قابل جمع با اینه. پس مقتضی موجود، آیه نبه که هر دو رو حجت میکنه، مانع هم مفقود، مانعی هم در بینی چون دلالتاشون با هم تنافی نداره. اما در خبرین ظاهرین متباینین چی؟ اونجا مقتضی موجوده ولی مانع دارین. آیه نبه هم اکرم العلماء رو میگه بگو صادره چون عادل راویش، هم لا تکرم العلماء، اما مانع داریم. مانعش چیه؟ تنافی در مدلول. چون این میگه همه علما واجب الاکرام هم، اون میگه همه علما محرم الاکرام هم. خب ببینید در نص و ظاهر مقتضی موجود، مقتضی وجوب عمل طبق آیه نبه، مانع هم مفقود. چرا؟ چون تنافی در مدلول ندارم، قابل جمعه. ولی دومی، درست مقتضیش موجوده، هم این عادل راویش، هم این عادل راویش، آیه نبه هر دو رو میگیره، الا این که تنافی در مدلول دارن. مدلول او اینه همه علما چه عادل چه فاسق واجب الاکرام، مدلول اون دیگری همه علما چه عادل که فاسق محرم الاکرام. ایشون میفرماد اون اولی مقتضیش موجوده، مانعش مفقوده، لذا جمع میکنیم بینهما، به هر دو هم عمل میکنیم. ولی در دومی اگر چه مقتضی موجوده ولی چون مانع داریم نمیتونیم به هم عمل کنیم، باید چی کار کنیم؟ یه دونه رو بگیریم طبق اخبار علاجیه و اون دیگری رو طرح بکنیم. حالا عنایت بفهمیم. ایشون میفرما تحقیق اینه، این دوتا مذهبی که تا حالا خوندیم از آقای احسایی و آقای شیخ طوسی، اینا همه خلاف مقتضای دلیله، یعنی الحق و مذهب المشهور، که بعضی از جاها باید اعمال ترجیح بکنیم، بعضی از جاها اهمال ترجیح. با چه بیان؟ با بیان سوم. بیان سوم تأسیس اصله، لأن الاصل، اون دوتا بیان فراموش نشه، نخیال کنی الان از اون حرف سابق دست برداشتیم، اون دوتا بیان بسیار بیان خوبی بود. امروز از راه تأسیس اصل ما میخوایم مذهب مشهور رو ثابت بکنیم، نه ان الاصل فی الخبرین الصدق، هم راوی این عادله، آیه 90 میگه عمل کن، هم راوی این عادله، آیه 90 میگه عمل کن. هر دوی اینها رو آیه 90 اقتضا میکنه که ما به هر دوی اینها عمل بکنیم. اصل در خبرین صدق هر دو، چون هر دو عادله، و حکم به صدوره ما باید طبق آیه 90 بگیم هر دوی اینا خبر صادره از معصومن، فیفرزان کل متواترین، باید مثل متواترین فرض کنیم. اگر این دوتا خبر واحد متواتر بودن مگه ما عمل نمی کردیم بهش؟ حالا که انه آیه 90 میگه اینا مثل متواترین، به مقتضای آیه 90 هر دوی اینا رو باید شما بهش عمل کنیم. پس مقتضی موجود، ولا ما ببینید مانع مفقود، یعنی در نص و ظاهر مقتضی موجوده. آیه 90 میگه هم به اکرم العلماء عمل کن، هم به یحرم و اکرام العالم الفاسق، معناشون هم مانعی نداره. یعنی وقتی ما این علما رو حملش کردیم بر علمای عدول، جمعش کردیم بینهما، با هم دیگه منافاتی نداره. پس اصل و در خبر صدقه یعنی مقتضی موجوده، ولا مانع یعنی مانع مفقوده، هیچ مانعی نیست از فروز، از فرض صدوره ما. تا که تا تعارض پیدا بشه. کجا تعارض پیدا میشه؟ در ظاهرین متباینه. ببینید در نص و ظاهر مقتضی موجود، مانع مفقود، شما باید به هر دو عمل کنید. تا که؟ تا اون موقع که تعارض پیش بیاد، تنافی در مدلول پیش بیاد. و کجاست تنافی در مدلول؟ در ظاهرین متعارضه. پس اینم دلیل سوم، یعنی برای بیان سوم که در نص و ظاهر باید به هر دو عمل بکنیم، مقتضی موجود، مانع مفقود. چرا مانع مفقوده؟ برای اینکه تعارضی نی، و خطوش چی در میاد؟ از توش در میاد ظاهره این متباینه، ولو مقتضی درشون موجوده، آیه 90 هم اینو میگیره هم اینو میگیره، اما چون تعارض در مدلول دارن، تنافی در معنا دارن، شاملش نمیشه. و لحاظا برای همین جهت که مقتضی موجوده، مانع مفقوده، در نص و ظاهر، در نص و ظاهر مقتضی موجود، مانع مفقود، لا یطرح الخبر الواحد الخاص به معارضت العام المتواتر، شما نمیتونی این یحرمو به خاطر اینکه اون اکرم العلماء مثلا خبر متواتره، به خاطر اینکه اون متواتره به اون عمل کنی، به ذکران نکن این کارا رو، شما به یحرم عمل کن. ولو خبر واحده، اون اکرم العلماء خبرهای متواتره، ولی نه، شما با بودن ترجیح دلالی نوبت به اون مرجحات نمیرسه، چون تواتری که از مرجحاته، اگه نظرتون باشه مبنای شیخ یادتون نرفته باشه، شیخ از مرجحات منصوصه تعدی میکنه، یعنی مرجح هر چیزی که رجحان داره، شیخ میگه واجب العمله، لذا ایشون دیگران قبول نداشتن، آی آخون قبول نداشتن، ولی شیخ ما تعدی میکرد، میگفت تو روایات میگه اصدق و بگیر، برای این که اصدق ما رو بهتر به واقع میرسونه، خب متواتره اینم ما رو بهتر به واقع میرسونه. قرار اینا رو دقت داشته باشین، رو مبنای خودششون داره این حرفا رو میزنه. میفرماد ولهازا، حالا اینکه در نص و ظاهر چون مقتضی موجوده، مانع مفقوده، نیای شما خبر واحد خاصو، یعنی یهرم و اکرام و العالم و الفاسق و طرحش کنی. آقا اینه طرحی ها، آخه این آقاین طرحی ها این کار میکنن. الان این روایت دست شیخ طوسی بدی چیکار میکنه؟ میگه آقا اون اکرم العلماء روایتاش متواتره، راویاش عادل ترن، ما اینی میگیریم اونو طرحش میکنیم. این داره با شیخ طوسی حرف میزنه. آقا شیخ طوسی نکن این کار رو، شما نیا طرح بکن این یهرم و اکرام و العالم الفاسق و خبر واحد خاص به معارضه عام متواتر. نه بگو اکرم العلماء روایاتش متواتره و دلالت داره بر این که همه علماء واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، من میخوام به این عمل کنم، اونو بذار کنار. میگیم حق نداری شما این کارو بکنی، برای اینکه اون خاص دلالتش قوی تره و با بودن ترجیح دلالی نوبت به این مرجحات نمیرسه، او در اونجا مقتضی موجوده برای وجوب عمل به هر دو، مانع هم که مفقوده، پس بعد به هر دو عمل کنی. یعنی به اینو تصرف بکنی، بگی از علما مقصود علمای عدوله، بهش عمل بکنی، بگی اکرام علمای عادل واجبه، به اونم عمل کن، بگو اکرام علمای فاسق هم حرامه. این در واقع در علم با شیخ طوسی حرف میزنه. شما نمیتوانی خبر واحد خاص یعنی یهرم و اکرام العالم الفاسق، شما نمیتوانی چون خبر واحده بیای ردش کنی به خاطر اینکه اون اکرم العلماء متواتر. میگیم نه، تواتر از مرجحات صدوریه و با بودن ترجیح دلالی که این خاص باشه نوبت به اون نمیرسه، مضافاً بر این که مقتدیش هم موجود است و مانعش هم مفقوده، هیچ تباینی در دلالتا نیست، پس باید به هر دو عمل کنی. و این شعته بیان چهارمه. از شد این رو من میگم که رفقا دسته بندی من، چون همیتی آدم بخونه بره جلو آدم نمیفهمید داره ترجمه میشه. نه، ما تا حالا دو بیان خوندیم برای مذهب مشهور، از اون وقت حالا بیان سوم خوندیم و این شعته بیان چهارمه. فقط دلم میخواد رفقا، من دیگه هیچ اشکالی نمی کنم، این بیان چهارمو تو مطالعه ببینید کجاش عیب داره. من عیبشو نمیگم، من طبق نظر ایشون به عنوان بیان چهارم میگم. خودتون تو مطالعه دقت بفرمایید ببینید این بیان چهارم آیا عیبی داره یا نه، چون اون سه تا بیان که بسیار خوب بود، یعنی برای اثبات مذهب مشهور که بعضی از جهات اعمال بعضی از جاها اهمال، اون سه بیان بسیار بیان تام و کاملی بود. این انشعتم همونه، باید میخوام مذهب مشهور رو ثابت بکنیم و اون دوتا مذهب رو میخوام رد بکنیم، اما با یک بیان دیگه و اون اینه. اولا که میدونید، حالا بریم جای دیگه این قانون ازش استفاده بکنیم تا برسیم اینجا، خیلی شنیدید تو براعت اینو میگیم الاصل و اصیل حیث و لادلی، این که دیگه خیلی روشنه. من الان توتون نمیدونم حرامه یا حلاله، اصالت البراء میگه حلاله، اما تا که این کار برد داره، تا وقتی روایت پیدا نکنی، اگه شما یه روایت پیدا کردی توتون حرام، دیگه به درد نمیخوره. الاصل و اصیل، بله اصل معتبره، ولی تا کی؟ حیث و لا دلیل. اگر شما دلیل بر حرمت توتون پیدا کردی دیگه اصالت البراء به درد نمیخوره، این یه قانون مسلمیه. الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، ایشون میخواد از این قانون برای اینجا استفاده بکنه. ایشون میفرما بیان چهارم برای اینکه حرف مشهور درسته در اینجا باید به هر دو عمل بکنیم، ایشون میگه آقای مخالفید با جمع شیخ طوسی ها، شما الان میگید اکرم العلماء رو این اصالت الحقیقه است، چون عموم دیگه اکرم العلماء معنای حقیقیش وجوب اکرام همه علماء، چون اکرم که فعل امره ظهور در وجود داره، العلماء هم که جامع محلا بلامه یعنی همه علماء. آقای شیخ طوسی میگه آقا این اکرم العلماء این ظهور اصالت الحقیقه جاری میکنی، یعنی نمیدونیم ظاهرش مراده یا نه، اصالت الحقیقه اصالت العموم جاری میکنیم، میگیم ظاهرش مراده، یعنی همه علماء واجب الاکرامه. میگیم آقا این اصلی که شما میگی دلیل برخلافشه، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، ما الان دلیل داریم میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه، این اون توتونا. شما توتونو تا وقتی میتونستی بگی با اصالت البراء حلاله که دلیل بر حرمت پیدا نمیشد، دلیل پیدا میشد دیگه نمیتونستی بگی. اینجام همینجور آقای شیخ طوسی از راه اصالت الحقیقه اصالت حقیقه یعنی اصالت العموم، اکرم العلماء عمومیت داره، اصالت الحقیقه اقتضا میکنه بگیم همه علما واجب الاکرام هست. اون وقت آمده با این اصالت الحقیقه آمده گفته همه علما واجب الاکرام هست، یحرمه رو انداختش دور، یعنی همه علما رو کرده واجب الاکرام و اونو طرحش کرده. ایشو میگه نباید این کارو بکنی. درسته اصالت الحقیقه اصله، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. اگه ما نداشتیم یحرم و اکرام العالم الفاسق، بله حق با شما بود. ما یه اکرم العلما داریم عمومش اقتضا میکنه که بگیم همه علما واجب الاکرام هم. ولی وقتی دلیل داریم که به ما میگه اکرام عالم فاسق حرامه، این دلیل دیگه نوبت برای اون اصل میذاره. پس اصل شما باطل، باید چیکار کنیم؟ به اون عمل کنیم. به اون عمل کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم اکرام علمای فاسق حرامه، اونو چیکارش کنیم؟ تصرف میکنیم، میگیم مقصودش از علما علمای عدوله. عنایت بفرمایید. اینم بیان چهارم برای اثبات مذهب مشهور. ولی دلم میخواد رفقا کیو ای به این استدلال رو، یعنی این بیان چهارمو ببینم ای به رفقا میتونن پیدا کنن یا نه. و ان شئت قلت، بیان چهارم یعنی برای تثبیت مذهب مشهور، اگر دلت میخواد اینجوری هم میتونی حرف بزنی، بگی مرجع تعارض بین نص و ظاهر به تعارض بین اصالت الحقیقه خز ظاهر. ظاهر کدومه؟ اکرم العلماء، چون اکرم فعل امره دیگه، فعل امرم ظهور در وجود داره. ایشون میفرماد مرجع تعارض بین نص و ظاهر یعنی اکرم العلماء و یحرم و اکرام العالم الفاسق، تعارض بین این نص و ظاهر مرجعش به چیه؟ بین این که اصالت الحقیقه در ظاهر میگه همه علما واجب الاکرام هست، چه عادل چه غیر فاسق، ولی از اون ور اون حجیت اونو چی کار میکنی؟ و دلیل و حجیت نص، ما دلیل معتبر داریم بر اون روایت. شما اگه بخوای طبق این ظاهر بگی همه علما واجب الاکرامن، اون دلیل اون نص رو چیکار میکنی؟ ایشو میفرماد مرجع تعارض بین نص و ظاهر به اینه، اصالت الحقیقه این میگه آقا همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق. اما اون دلیلی که یحرم و اکرام العالم الفاسق و حجت میکنه، اون میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه. خب اصل میگه اکرام علمای فاسق جایزه، دلیل میگه اکرام علمای فاسق حرامه. خب با بودن دلیل که نوبت به اصل نمیرسه. آقای شیخ طوسی، که شما طبق اصالت الحقیقه، طبق اصالت العموم میخوای بگی همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، اون روایتی که میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه اونو میخوای بندازی دور، این درست نیست. اتفاقا به عکسه، او دلیل این اصله، شما باید طبق اون عمل بکنی و بگی علمای فاسق اکرامشون حرامه، این اصل رو بندازی دور. مثل این که اگه اون روایته پیدا میشد بر حرمت توتون، شما اصالت البراعت رو دور مینداختین. اینجا هم همینطوره. و من المعلوم ارتفاع الاصل به دلیل، با بودن دلیل دیگه نوبت به اصل نمیرسه. این همونیست که همیشه گفتین الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. خلاصه آقا ببینید، اگر شما به شیخ طوسی بگید چرا آقا شما حکم میکنید همه علما اکرامشون واجبه، چه عادل چه فاسق، میگه آقا اصالت الحقیقه اکرم العلماء ظهور داره در وجوب اکرام کل علما، این اصالت الحقیقه اقتضا میکنه ما بگیم همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق. وقت بعد چی میشه؟ اونو میندازش دور، میگیم به عکس بد باشه. اینجا الان ما دلیل داریم بر حرمت اکرام عالم فاسق، شما با بودن اون دلیل نوبت به این اصل میرسه. خب حالا اینجا اشکالش هم خودم عرض بکنم رفقا دیگه خیلی معطل نشن. این قانون آقا خیلی درسته، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، ولی اصالت الحقیقه اصالت العموم اینا اصل لفظی هم و اصل لفظی خودش دلیل اجتهادیه. دقت کردین این حرف ایشون درست نی؟ حرف شیخ طوسی درسته. آخه ما این که میگیم الاصل و اصیل راجع به اصول عملیه است، اصول عملیه اگر دلیل بیاد اصول عملیه به درد نمیخوره، اما اصول لفظی خودش دلیل اجتهادیه. یعنی همونطوری که اون یحرم و اکرام العالم الفاسق دلیل اجتهادیه، این اصالت الحقیقه هم خودش دلیل اجتهادیه. قرار گفتم دیگه رفقا شاید بخوان وقتشون تلف بشه حاشیه ها رو نگاه کنن، نداره تو حاشیه ها. من سحری مطالعه کردم، این به ذهنم آمد که این بیان چهارم درست نیست، چون ایشون اون قانون به جای خودش محفوظ، انطباقش با اینجا درست نیست. اون قانونی که میگه با بودن دلیل اصل به درد نمیخوره اصول عملیه است، ولی اصول لفظی خودش از ادله اجتهادیت، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا همه دلیل اجتهادیه. پس هم این دلیل اجتهادیه هم او. قرار بیان چهارم ایشون برای این مطلب تمام نیست. حالا ایشون میفرماد و کذل کلام چه ظاهر و الازهر، این حرفایی که آقا برای نص و ظاهر زدیم برای ازهر و ظاهر هم بد بزنیم، اینم مکرر گفتیم دیگه، مثالش ایشون نمیاره، من از سابق مثالش رو ذکر میکنم. ببینید آقا ما یه دلیل داریم، میگه اغتسل یوم الجمعه، اغتسل فعل امره، ظهور در وجوب داره، پس معناش اینه که غسل جمعه واجبه. لذا مرحوم صدوق طبق همین اغتسلی که ما داریم فتوا داده غسل جمعه واجبه، ولی یک روایت داره یم بقی غسل الجمعه. خب یم بقی ظهور در استحباب داره، این ظهور در وجوب، او ظهور در استحباب. حالا چی کار بکنیم؟ ایشون میفرماد درسته این ظهور داره در وجوب، اونم ظهور داره در استحباب، ولی ظهور ینبغی در استحباب قوی‌تر است از ظهور افعل در وجود. ببینی این شد ظاهر، اون شد ازهر، هر دو ظاهرن ها، این ظاهر در وجوب، اون ظاهر در استحباب، ولی ظهور ینبغی در استحباب قوی‌تر است از ظهور افعل در وجود. چیکار کن؟ اینو جمعش کن، بگو این اغتسل یعنی استحبه، ما افعل استحباب میام که خیلی داریم، اون وقت افعل با او جمع میشه. پس انای یعنی این همون کاری که در نص و ظاهر میکردیم، نص و مقدم میکردیم بر ظاهر، در ظاهر چیکار میکردیم؟ تصرف میکردیم، جمعش میکردیم با او، این همین کارو برای ظاهر ازهر بکن. اغتسل ظهور در وجود، ینبغی ظهور در استحباب، ولی ظهور ینبغی در استحباب قوی تر است از ظهور اغتسل در وجود. او میشه ازهر، این میشه ظاهر، در این تصرف کن، بگو این اغتسل ولو ظهورش وجوبه، ولی ما رفعیت میکنیم از ظهورش، میگیم افعل استحبابیه با اون قابل جمعی. این همون بود که صاحب حدائق در درس قبلی منکر بودا، نظرتونه؟ درس قبلی که آخرین درسمون بود صاحب حدائق چی میگو؟ میگو چه معنا داره اغتسلی که ظهور در وجوب داره شما حملش میکنی بر استحباب؟ چون اونشون به حساب تابع شیخ طوسی بود، صاحب حدائق مثل شیخ طوسی بود، قائل به جمع نبود. میگفت چه معنا داره شما اغتسلی که ظهور در وجوب داره حملش میکنی بر استحباب که با او جمع بشه؟ نه، اعمال ترجیح بکن، ببین کدام از این دوتا راویش قوی تره. اگر اغتسل راویش قوی تره اغتسل رو بگیر، فتوا بده به وجوب، ینبغی بنداز دور، ینبغی رو حملش کن بر وجوب. قرار به آخرین درس مراجعه بکنی که انکره، یادم افتاد، انکره را صاحب الحدائق الجمع بین دلیلین. چرا؟ میگفت معنا نداره اغتسلی که ظهور در وجوب داره شما میخوای حملش کنی بر استحباب که با او تطبیق بکنه، این کار درست نی، بلکه طبق اخبار علاجیه راوی این عادل تره، اونو بندازش دور، طبق این بگو غسل جمعه واجبه، همونطوری که صدوق میگه. حالا ایشون همینی میخواد بگه، میگه این حرفایی که از اون وقت ما برای نص و ظاهر زدیم، گفتیم نص و مقدم کن بر ظاهر، اعمال ترجیح نکن، نص رو مقدم کن بر ظاهر، در اون ظاهر تصرف کن، عین این حرفا رو برای ظاهر و ازهر میگیم، ازهر رو مقدم کن بر ظاهر، اون ظاهر رو درش تصرف کن، بگو اغتسل ولو افعل ظهور در وجوب داره، ولی تصرف کن درش، بگو افعل استحبابیه با اون قابل جمعه. لذا ایشون میفرماد و کذا، یعنی تمام این حرفایی که برای نص و ظاهر ما برای شما زدین تمام این حرفا در ظاهر و اظهر هم میاد. البته اینم دقت داشته باشین یه فرقی این دوتا با هم دارن. صفحه 436 هم روزای اول، صفحه 436 ما گفتیم نص و ظاهر با اظهر و ظاهر یه فرقی دارن، ولی از حیث حکم مشترکن، دیگه فرقش تکرار نمی کنی. نظرتونه؟ صفحه 436 اونجایی که صحبت از نص و ظاهر و اظهر و ظاهر بود، ایشون یه فرقی بین این دوتا گذارد، ولی از حیث حکم یکسانه. یعنی همون حکمی که برای نص و ظاهر هست، همون حکم برای اظهر و ظاهر هم هست. لذا می فرماد و کذا، یعنی تمام این حرفایی که برای نص و ظاهر ما زدیم برای ظاهر و اظهر هم می زدیم. فإن دلیل حجیت الازهر یعنی بقی غسل جمعه، اون دلیلی که این اظهر رو برای ما حجت می کنه، یجعلهو اظهر، اظهر رو قرینه صارفه قرار میده. یعنی چی؟ یعنی ینبغی میاد منصرف میکنه اغتسل رو از وجود. یعنی قرینه داریم، یعنی اگر کسی به ما بگه چرا این اغتسل رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم قرینه داریم. قرینه‌ش چیه؟ اون اظهر، چون او دلالتش در استحباب قوی تره، او قرینه میشه که این اغتسلی که ظهور در وجود داره حملش کنیم بر استحباب. فإن دلیل حجیت الازهر یجعلهو، یعنی یجعل الازهر، اون ازهر رو قرینه صارفه قرار میده، یعنی ما رو منصرف میکنه از اراده ظاهر وجوبی اختصه. اراده ظاهر مقصود اون ظاهر وجوبی اختصه. ولا یمکن طرحهو، طرح ازهر، شما نمیتوانی بیای ازهر رو طرح بکنی به خاطر اصالت و ظهور این. بیا از ینبغی رو طرحش بکنی، این همه رد شیخ طوسیه وا یا صاحب هدایه، اینا میان چیکار میکنن؟ به خاطر ظهور اغتسل در وجوب میان او رو از بین میبرن. ایشون میگه لا یمکن، شما حق ندارید آقای صدو، آقای صاحب هدایه، آقای شیخ طوسی که همتون در این عقیده با هم مشترکی، شما حق نداری بیاید اون ازهر رو طرحش بکنی به خاطر اینکه ما یه اغتسل وجوبی داریم. لا یمکن طرح اون ازهر به خاطر اصالت و ظهوری که در این اغتسل هست، ولا طرح ظهورهی لظهور ظاهر. این عبارت آقا قبلن داشتیم، قدی واضح تر بود اول صفحه 435 با این نسخه هایی که دست منه، عبارتشو میخونم با اینجا کاملا قابل تطبیقه. ایشون اونجا فرمودن سند و ظاهر، سند یعنی صدور، سند و ظاهر و سند و ظاهر لا یزاهم و سند النص و دلالته، ولی سند النص یزاهم و سند ظهور. میبینید اغتسل نه صدورش میتونه صدور اونو به هم بزنه، نه ظهورش میتونه ظهور اونو به هم بزنه، ولی ظهور اون میتونه اینو به هم بزنه. ظهور ینبغی در استحباب نه اینکه قوی تره، ظهور اون میتونه مزاحمت بکنه با ظهور این. یعنی بیاد بگه اون ظهورش استحبابیه، این ظهور وجوبی رو از بین ببره. قرار اونجا رو مراجعه بکنید، اون لا یزاهمو پیداش بکنید، با این کاملا قابل تطبیقه. آقای صاحب حدائق یا دیگران، شما نمیتوانید ازهر رو یعنی ینبغی رو اونو طرحش بکنید به خاطر ظهور اغتسل در وجود، و همچنین ظهورهو یعنی لا یمکن، شما نمیتونی ظهور اون ازهر رو طرحش بکنی به خاطر ظهور این ظاهر، یعنی به خاطر اینکه اغتسل ظهور در وجود داره بیای از ظهور او رفعیت بکنی، شما چنین کاری نمیتونی بکنی. پس چیکار کنیم؟ فتعین، مذهب مشهور، فتعین العمل به چی؟ به ازهر. همونطوری که در اون مثال میگفتیم تعین العمل به نص ظاهر و تصرف میکردیم، در ظاهر و ازهر هم تعین العمل بالازهر و تعویل و ظاهره به ظاهر کدومه؟ اقتصه که ظهور در وجود داره، اون ظاهر رو شما باید حملش بکنی بر او. لذا ایشون میفرماد که فتعین العمل بالازهر یعنی ینبغی رو شما باید عمل بکنی، و تعویل و ظاهره به اون ظاهر که میگفت غسل جمعه واجبه اون تعویل ببری به او. وقد تقدم کی ابطال جمع بین دلیلین ما یوده و ذلک، این ما فاعل تقدم است، تقدمه یه چیزایی ما قبلا گفتیم کجا؟ آخر صفحه 433، یعنی اون روزی که حرف آقای ابن ابی جمهور احصائی رو نقل کردی، اینا همه اشاره به اونجاست. قد تقدم ما یوزه هزاله، یعنی اینایی که ما عدم وقتال برای شما گفتیم اینا رو با اون بیانایی دیگه اونجا هم گفته بودیم، منتها امرو همون حرفا رو با یه بیان سومی، با یه بیان چهارمی گفتیم. و قد تقدم فی ابطال جمع، اون ما فاعل تقدم است، تقدمم آخر صفحه 433، اونجایی که آقا ابی جمهور احصائی میخواست جمع بین دلیلین بکنه، میگفت الجمع و مهما امکن، ما یه چیزایی اونجا گفتیم که اونام خیلی مؤثره. عرض کردم حرفای امروز با حرفای اون روز همه یکسانه و اونیست که رد به آقای ابی جمهور احصائیه، منتها اونجا با دو بیان گفتیم، اینجا با یه بیان سوم و چهارمی گفتیم. انشالله بقیهش فردا.